ساعت 20 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتابه وحیدیرات هستم با بخش خبری 15 دقیقه‌ای که در ادامه میشنوید. معترضان در لردگان چند ساختمان دولتی را به آتش کشیدند. شماری از معلمان همزمان با روز جهانی معلم در تهران تجمع کردند. 5 تن در جریان اعتراض‌های روز شنبه در بغداد کشته شدند. بنابر گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری ساختمان‌های خانه بهداشت، فرمانداری و دفتر امام جمعه را به آتش کشیدند. بر اساس فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی در روز شنبه، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشک‌آور پرتاب کرده و برخی گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن شماری از معترضان است. هفته گذشته در پی انتشار خبر ابتلای حدود 200 نفر از ساکنان روستای چنار محمودی از توابع لردگان به ویروس HIV توسط خانه بهداشت این روستا اعتراضات آغاز شد. وزارت بهداشت با تکذیب سهل‌انگاری در این زمینه انتقال این ویروس را مربوط به گذشته دانسته است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز شنبه انتقال ویروس HIV از طریق سرنگ آلوده را رد کرده و علت انتقال ویروس را معتادان تزریقی و روابط نامطلوب اعلام کرده بود. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته روز 13 مهر ماه در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. این تجمع همزمان با روز جهانی معلم در اعتراض به سیاست‌های نادرست آموزشی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهبود وضعیت معیشتی، پرداخت مطالبات، بهبود وضعیت بیمه‌ای و درمانی و توقف سیاست‌های خصوصی سازی از جمله خواسته‌های معلمان در اعتراضات روز شنبه بود. یکی از معترضان در سخنانی در این تجمع گفت:
به جایی که منبع چپاول دوست نیست میگویید غیر انتفاعی. دو، چرا شهری های سنگ دیدید؟ چرا دانشگاه ها به این وضع افتاده است؟ چرا جیب کسی دیگه قادر نیست از طبقه متوسط مثل ما و پایین بچه هاشونو به مدارس و یا دانشگاه بفرستن؟
در سالهای اخیر معلمان بازنشسته و شاغل بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و نیز خصوصی شدن آموزش تجمع و اعتصاب کردند. این اعتراض‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. در حال حاضر شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند. درگیری‌ها میان نیروهای پلیس و معترضان در شهر بغداد در روز شنبه 5 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز میگوید تکتیراندازهای پلیس در شرق بغداد به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند. همچنین در استان ناصریه نیز از ابتدای اعتراض‌ها تا کنون 18 تن کشته شدند. برای بررسی بیشتر اعتراض‌هایی که در عراق در جریان، همکارم ایلیا جزایری در استودیو همراه با ماست. ایلیا، بهت سلام می‌کنم و ازت می‌خوام که ابتدا برای ما بگی امروز در عراق چه خبر بوده و در چه شهرها و مناطقی این تظاهرات و اعتراض‌ها ادامه پیدا کرده.
بله مهتاب، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. تظاهرات بعد از ساعتی از آرامش دوباره در بعضی از منطقه عراق اثر گرفته شد. مناطقی که تا الان گزارش شده درش تظاهرات بوده که بغداد هست، پایتخت عراق، که دیوانیه و یکی ناصریه. البته بنا به گفته منابع بیمارستانی و منابع محلی، شماره کشته شدگان امروز به 8 نفر رسیده، یعنی افزایش پیدا کرد. تظاهرات با همون خواسته های قبلی بوده: مبارزه با فساد، بهبود وضعیت معیشتی، از بین بردن بیکاری و دیگر خواسته هایی که در زمینه خدمات، وضعیت خدماتی کشور دارن، که درگیری پیش اومد. همینطور که خود گفته تکتیراندازهای به سمت معترضان آتش شلی کردن. این در حالیه که مهتاب صبح امروز وضعیت من آمد و شد متوقف شد به دستور نخست وزیر و حتی تصاویری داشتیم در رسانه ها که نیروهای پلیس و نیروهای شهرداری دارن موانع رو برمیچینن، موانع و حتی آثار خشونت های روز گذشته. اما به نظر میرسه دست کم در بغداد این وضعیت دوام نیافت.
ایلیا، از روز سه‌شنبه که اعتراضات در عراق شروع شده تعدادی هم کشته شدن. من دیدم که حدود 100 نفر اعلام شده. برای ما بگو از آمار دقیق کشته شده ها.
آمار دقیق تا اینجای کار منابع رسمی به طوری که بیان بیان کنن که این تعداد کشته شدن هنوز نداشتیم هیچ آمار رسمی، اما منابع خبری به نقل از منابع رسمی گزارش دادن، در حالی که خبرگزاری رویترز 73 کشته قربانی رو شمرده، آماری که داشته خبرگزاری فرانسه گفته به حدود 100 نفر کشته رسیده. طی تظاهراتی که روز گذشته شاهدش بودیم در عراق، بیشترین شماره کشته شده ها در ناصریه هستند و بغداد. البته از این میان 6 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند، اما خب بالای 90% از معترضان هستند. تا جایی که امروز در مناطق مختلف عراق شاهد تشییع پیکرهای کشته شدگان بودیم، کشته شدگان عمدتا در منطقه شیعه نشین که در نهایت جنازه ها به شهر نجف برده شد.
برام بگوی که از تعداد بازداشت شده های احتمالی هم خبری در دست هست؟
نه، خبری در دست نیست و طی روزهای گذشته هر بار تعدادی بازداشت شدن، استاندار اون منطقه گفت که این بازداشت شده ها آزاد شدن. این طبق اعلامی که رسمی بوده.
و اینکه برای ما بگو که حکومت عراق تا الان چه اقداماتی انجام داده در این رابطه؟
از دیروز بعد از ظهر تا امروز چند دیدار برگزار شد میان نمایندگان نخست وزیر و نمایندگان معترضان در منطقه مختلف. همچنین رئیس پارلمان شخصا با هیئتی از معترضان دیدار کرد و از آغاز اجرای برنامه‌های زمانبندی شده برای بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با فساد خبر داد. در عین حال دقایقی پیش نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق بیانیه مشترکی صادر کردند، تاکید کردند در این بیانیه بر اجرای خواسته‌های مشروع معترضان بنا به تعبیری که به کار بردن و همچنین برخورد با کسانی که به سمت معترضان تیراندازی کردند.
خیلی متشکرم. ایلیا جزایری بود همکار من در استودیوی خبر رادیو فردا که خبرهای مربوط به اعتراضها در عراق رو در این چند روزه پیگیری کرده. و اما برسیم به گزارشی در ارتباط با ایران. بازداشت یولیا یوزیک، خبرنگار روس در تهران، بر روابط روسیه و ایران سایه انداخته و بازتاب گسترده ایران هم در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته. اتهام‌های مطرح شده علیه این خبرنگار زن اهل روسیه مشخص نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بازداشت یک خبرنگار روس در تهران باعث نخستین تنش دیپلماتیک میان روسیه و ایران در چند سال گذشته شده. جمعه وزارت خارجه روسیه سفیر ایران در مسکو را احضار کرد و به خبرنگاران روس هشدار داد با توجه به تنش پیرامون ایران و اختلاف‌های داخلی در این کشور پیش از سفر به ایران سفارتخانه را مطلع کنند. آندری گانینکا، مسئول روابط عمومی سفارت روسیه در ایران، به خبرنگاران گفت:
گرژانکا یوزیک прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько
تا جایی که خبر داریم خانم یوزیک با دعوتنامه خصوصی یک شنبه وارد ایران شده و در فرودگاه امام خمینی به دلایلی که هنوز مشخص نیست گذرنامه‌اش ضبط شده. 4 روز بعد این تبعه روس در هتل بازداشت شد. یولیا یوزیک به رغم اینکه به قول خانواده‌اش مظنون بود که ممکن است با مشکلاتی در ایران روبرو شود، پیشاپیش ما را از این سفر مطلع نکرده بود.
یولیا یوزیک 38 ساله، 4 فرزند دارد و یکی از دخترانش در صفحه فیسبوکش نوشت که به ما دارش اجازه داده شد صرفاً 1 دقیقه با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد و او گفت که در سلول انفرادی منتظر دادگاه است که ظاهراً قرار بود شنبه برگزار شود. در حالی که اتهامات رسمی این خبرنگار روس اعلام نشده، شبکه تلویزیونی روسیه 24 به نقل از منابع خود اعلام کرد که او مظنون به جاسوسی برای اسرائیل است. اما خانواده یولیا یوزیک این اتهام را به شدت رد میکند. به گفته باریس وایتسخوفسکی، خبرنگار و همسر سابق خانم یوزیک، او حدود 15 سال پیش برای نوشتن یک گزارش درباره ارتش اسرائیل 4 روز در کنار سربازان اسرائیلی بود، اما پس از پایان این ماموریت کاری سفری به اسرائیل نداشته، در حالی که چند بار به ایران سفر کرد و حتی مدت نسبتاً طولانی در تهران اقامت داشت. Борис Вайцеховський به خبرنگاران گفت
حدود
دو سال پیش یولیا در تهران در نشریه‌ای کار میکرد که متاسفانه عنوانش را نمیدانم و به دعوت سردبیر این نشریه اما برای دیدار خصوصی و نه مأموریت کاری دوباره به ایران سفر کرد.
یولیا یوزیک از مخالفان کرملین است و در آخرین انتخابات پارلمانی روسیه از طرف حزب میخائیل خودورکوفسکی از رهبران اپوزیسیون این کشور خود را در داغستان نامزد کرده بود. او از شاگردان آننا پالیتکوفسکا خبرنگاری که 13 سال پیش به قتل رسید است و خود نیز به عنوان گزارشگر مسائل قفقاز از سیاست کرملین در این منطقه به شدت انتقاد میکرد. او نویسنده کتاب‌های یادداشت بسلان درباره اقدام تروریستی در یک مدرسه در اوستیای شمالی و عروس‌های الله درباره زنان انتحاری در روسیه است. او همچنین قصد داشت درباره ایران کتاب بنویسد و از جمله در آن اتهامات به این کشور به عنوان حامی تروریسم بین المللی را رد کند. او در این رابطه به رادیو فردا گفته بود برخلاف عربستان سعودی ایران همواره خواهان صلح در قفقاز شمالی بوده.
تروریسم
زاده دو ابرقدرت در افغانستان است و گروهک‌هایی که در آنجا شکل گرفتند به مرور تحول و به جاهای مختلف جهان نقل مکان کردند و جدایی طلبان قفقاز نیز از آنها با آغوش باز استقبال کردند. بر هیچ کس پنهان نیست که خطاب یک تابع عربستان بود که در افغانستان در صف مجاهدان مسلمان علیه شوروی می جنگید و متعقبا در چچن به آموزش شبه نظامیان مشغول شد. عرب‌ها حملات انتحاری را به همراه خود به قفقاز وارد کردند. عربستان سعودی هنوز هم به سلفی‌ها و وهابیون منطقه کمک‌های مالی می‌کند، هرچند دیگر به دنبال بی‌ثباتی منطقه نیستند. در مقابل مطمئنم ایران هیچ نقشی در این بازی نداشته. جمعه رادیو سپوتنیک به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داد یولیا یوزیک برای برخی توضیحات بازداشت شده و به زودی آزاد خواهد شد. اما به گزارش تاس شنبه وزارت خارجه ایران به سفارت روسیه خبر داد که نمیتواند آزادی قریب الوقوع این خبرنگار را تایید کند. خانواده یولیا یوزیک میگویند که او هنگام سفر به ایران حالش خوب نبود و قرار بود به زودی تحت عمل جراحی قرار گیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرین.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
این مجله رو پی میگیریم با خبری از ایران. در پی جاری شدن سیل در استان هرمزگان، 5 تن از سرنشینان دو خودرو در محورهای جاسک بشاگرد و میناب بشاگرد جان باختند. مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان دلیل فوت قربانیان در روز جمعه را طغیان رودخانه‌های فصلی، بی‌توجهی به هشدارهای بارندگی و تلاش برای عبور از آب‌بندها اعلام کرده است. بارش باران شدید در بندرعباس مرکز استان هرمزگان نیز موجب قطع برق، آب گرفتگی و شکستگی برخی درختان این شهر شده است. به گزارش اداره کل هواشناسی هرمزگان، ناپایداری جوی در این استان تا روز دوشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، میگوید پرونده مربوط به تخلفات احتمالی حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در اخذ مدرک تحصیلی دکترا در حال بررسی است. به گفته او گزارشی در این رابطه از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آماده شده است و پس از بررسی به صحن علنی مجلس خواهد رفت. این نماینده مجلس اشاره کرد که اگر نمایندگان این گزارش را تایید کنند، قوه قضاییه وارد این پرونده خواهد شد. برخی از منتقدان دولت میگویند در رابطه با تحصیل آقای فریدون در دانشگاه شهید بهشتی تخلفاتی صورت گرفته است که باید بررسی شوند. هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حسین فریدون به دلیل دریافت رشوه به 5 سال حبس محکوم شده است. و رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش ظرف امروز یا فردا به شمال شرق سوریه حمله خواهد کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از رجب طیب اردوغان میگوید این حمله زمینی و هوایی خواهد بود. منظور آقای اردوغان از شمال شرق سوریه منطقه شرق رود فرات است که بخش اعظم آن در کنترل نیروهای کرد تحت حمایت آمریکاست. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد براتون شب خوش را آرزو میکنم. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.